در رابطه با نماز، مسئله ای که خیلی قابل توجه هست، از ابتدای نماز تا انتها 11 تا واجب رو باید ما بهش توجه بکنیم و درست انجام بدیم. این 11 واجب 5 تاشی حساسیت ویژه‌ای داره که بهش میگن ارکان نماز: قیام، نیت، تکبیرات احرام، رکوع و 2 سجده. 6 تا از واجبات اهمیتش مثل این 5 تا نیست، اما اونها هم واجبه: قرائت، ذکر رکوع، سجده، تشهد، سلام، ترتیب، موالات. اون 5 تای اول که حالا قبلا هم تو همین آشان سال الله احکام این 5 تا مفصلا شاید تبیین شد، حروف اولش رو اگر کنار هم بذاریم میشه قنطرس. قنطرس ارکان نمازه. قاف قنطرس قیام، نونش نیت، تاش تکبیرات احرام، راش رکوع و سینش 2 سجده. بعضی وقتا تو نمازهای جماعت مخصوصا دیده میشه که بعضی از حضراتی که تشریفیان نماز جماعت، اونایی که مخصوصا دیر میرسن، میخوان به ثواب اون جماعت برسن که امام جماعت تو رکوع هست، تکبیر رو میگن، قیام متصل به رکوع رعایت نمیکنن، بلافاصله رکوع میرن، این نماز باطله. چون ارکان نماز یکی از ویژگی‌های خاصی که داره اینه که حواست هم نباشه اگر کم کنی یا زیاد کنی نماز باطل میکنه. این قیام متصل به رکوع که بعضی ها احساس میکنن یا فکر میکنن قیام بعد از رکوع رو دارن میگن، نه، این قیام قبل از رکوعه که رکنه. البته قیام بعد از رکوع هم واجبه، منطور رکنی نیست. یعنی اگه کسی حواسش نباشه بعد از رکوع قیام نکنه بره سجده، نماز باطل نیست. اما اگر کسی عمدن بعد از رکوع قیام نکنه، این هم باز نمازش باطله. پس اون امشب ما اگر یک مسئله بخوام یاد بگیریم، ما 4 تا قیام داریم تو نماز: قیام هنگام تکبیرات احرام رکنه، قیام قبل از رکوع رکنه، قیام هنگام قرائت و قیام بعد از رکوع، اینا رکن نیست اما واجبه. فرقش هم اینه که قیام هنگام تکبیرات احرام و قبل از رکوع اگر من حواسم نباشه ترک بکنم، نمازم باطله. حواسم نباشه اینها رو فراموش بکنم، نمازم باطل خواهد کرد. اما دوتای دیگه اگر عمدن فراموش بشه، عمدن انجام نشه، نماز باطل میکنه. انشالله که با مسائل شرعیمونم آشنا بشیم و صلوات نت بفرمیم. ابو عبدالله الحسین علیه السلام 3 تا پسر دارن. این نکته خیلی نکته جالبیه که هر 3 پسر رو امام حسین اسمشون رو علی گذاشته: علی اکبر، علی اوسط و علی اصغر. بعضی وقتا آدم میگه یکی میخواد برای بچه‌اش اسم بذاره، مثلا خدا بهش دختر داده، میگه چرا فاطمه نمیذاری؟ میگه ما یه دونه فاطمه تو فامیلمون داریم، چون یه دونه فاطمه تو فامیل داریم دیگه فاطمه نمیذاریم. امام حسین تو یه خونه 3 تا علی داشته و جالب دخترام 2 تا بودن فاطمه بودن، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. درسه بزرگوارا، یکی از نکاتی که امشب ما از این آجانمون از علی اکبر علیه السلام یاد بگیریم و از پدر بزرگوار ایشون نام نیک بر بچه‌هامون بذاریم. متأسفانه امروز بعضی وقتا تو این ثبت احوال آدم یه دوری میزنه، اسمای عجیب غریبی میشنوه، مثلا طرف خدا بهش دختر داده اسمش گذاشته آناستازیا. اصلا تلفظ کردن این سخته. بهش میگی نه کجا آوردیم؟ میگه آقا یه اسم باید بذاریم که اصلا تک باشه. سلام علیکم. چقدر ما روایت در مورد نامگذاری داریم. اصلا یکی از وظایف پدر مادرها نام نیکو گذاشتن بر بچه هاشونه. من یه روایتی از پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عرض بکنم. فرمود اگر کسی خدا بهش 2 تا پسر بده، یکیش رو هم نام من نذاره، به من پیغمبر جفا کرده. حتی توی روایت دیگه داره که فرمود پسر که خدا بهت میده میخوای اسم دیگه هم بذاری، 7 روز به اسم پیغمبر صداش کن. و یه نکته جالبی که در نامگذاری هست اینه که روز قیامت با همین اسمی که داری صداد میکنن. ما در سیره اهل بیت داریم، مخصوصا پیغمبر اکرم، که این ماه شعبان ماه پیغمبره سلام الله علیه و علی آله، فرمودن که مکرر دیده شد پیغمبر نامها رو عوض میکرد. مثلا یه خانمی اومد اسمشو حضرت پرسید، گفت اسمت چیه؟ گفت آسیه. آسیه با عین یعنی گناهکار. حضرت فرمود اسم خوبی نیست، اسمشو بذارید جمیله. یا یه کس دیگه اومد اسمشو آقا پرسید چیه؟ گفت عبدالعزا. عزا اون بت مشرکین، عبدالعزا. حضرت فرمود این اسم بدیه، اسم بذار عبدالله. یکی از کارهایی که خوب ما انجام بدیم، اگه یه اسم خوبی پدرمادرمون برامون انتخاب نکردن، بریم اسمون عوض بکنیم. و این کارم میکنن، یه اسم قشنگ شیک. البته بنده اعتقاد دارم تو خونه ای که بخواد علی باشه و هم اسم پیغمبر باشه، این توفیق میخواد. توفیق میخواد که آدم روزی چند بار پسرش صدا میکنه بگه حسین جان، حسین جان، علی آقا، آقا محمد، هی اسم پیغمبر و اسم امیرالمومنین و اسم امام حسین رو بگه و این خونه فضاش نورانی میشه. ما تو روایت شما شنیدین این روزه خونه یه وقتی نقل میکنن این روایت رو که وقتی تو میگی حسین، یه مادری از عرش صدا میزنه. اگه حسین خودتو میگی خدا نگرش داره، اما اگه حسین منو میگی بین دو نهر آب با لب تشنه کشتنش. یعنی اگر کسی تو خونش حسین داره، روزی چند بار پسرتو صدا میکنی؟ تو عرش فاطمه دعاش میکنه. نامگذاری یکی از سنت های بسیار خوب و عالیه که ما باید از اهل بیت یاد بگیریم. یه روزی مروان لعنت الله علیه به امام زین العابدین علیه السلام گفته بود که این بابات غیر از علی اسم دیگه بلد نیست، هرچی خدا بهش پسر میده اسمشو علی میذاره. آقای امام سجاد اومدن خونه و ابی عبدالله گفتن که مروان رو دیدم اینجوری من گفتن. امام حسین به فهمودن که ای کاش بهش میگفتی اگه خدا به من 100 پسرم بده اسم همشونو علی میذارم. و اصلا به نظر من این یه مبارزه است. یه کتابی من معرفی میکنم، حتما این کتاب رو یه بار بخونید. جوانا از دستتون نباید این کتاب در بره. انسان 250 ساله یه کتاب بسیار خوندنیه که سخنانی حضرت آقا رو جمع‌آوری کردن تو این کتاب، خیلی دیدنیه. مقام معظم رهبری فضل الله تو این کتاب میفهمین که همه اهل بیت مبارزه کردن. شما یه امام نمیتونی پیدا کنی که مبارزه نکرده باشه. مثلا یکی از مبارزه های خود ابی عبدالله سلام الله علیه همینه که هرچی پسر داره اسمشو علی میذاره. تو چه فضایی نام علی رو آقا داره برد میکنه و نشر میده؟ تو فضایی که رو منبرها به امیرالمومنین دارن لعن میکنن. دقت کردی؟ معاویه لعنت الله علیه از سال 40 هجری دستور داد بر تمام منبرها و قبل از خطبه ها سب و لعن امیرالمومنین بگن و تمام خطبای نماز جمعه میخواستن خطبه بخونن، بعد از حمد خدا لعن امیرالمومنین میگفتن، بعد خطبه رو شروع میکردن. تا سال 99 هجری قریب 60 سال رو منبرها به امیرالمومنین ما لعن میکردن. تو این فضا امام حسین، خدا بهش امام سجاد رو میده، میگه علی اوسط. بهش علی اکبر رو میده، میگه علی اکبر. همینجا من یه استفاده بکنم و اون این که شما میدونید حضرت علی اکبر از امام سجاد بزرگتر بوده. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. پس حضرت علی اکبر تو کربلا بالای 18 سالش بوده، چون امام زین العابدین علیه السلام تو کربلا 25 سالشون بوده. حالا بعضی هم گفتن 23 سال. یعنی اگر آقا جانمون امام سجاد متولد 38 هجری قمری باشن، کربلا 61 بوده، میشه 23 سال. تو بعضی از کتب تاریخی مثل منتهی الآمال گفتن آقا متولد 36 بوده هجری قمری، پس کربلا 25 سالشون بوده. حضرت علی اکبر بالای 25 سالش بوده کربلا. بعضی گفتن 28 سال، بعضی گفتن 26 سال. این جوون امام حسین. مادرشون لیلا یا ام لیلا سلام الله علیها از اون زنهای مؤمنه متقیه با کرامت. مادر حضرت علی اکبر لیلاست، مادر امام سجاد بی بی شهربانوه، مادر حضرت علی اصغر ربابه سلام الله علیهن. سه تا زن نورانی با فضیلت با کرامت که هر کدوم یه علی بر ابی عبدالله آوردن. و شما میدونید این آقایی که حالا من تو مقامات حضرت علی اکبر شما عرض میکنم این همه مقام داره، از دامن زن مرد به معراج رود، بر دامن پاک مادر شهیدان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جن فرجم. لیلا سلام الله علیها این آقازاده رو مثل فردایی به دنیا آورد و خوب تربیت کرد. و یه نکته دیگه هم همینجا من عرض میکنم چون این هم قابل توجهه، این خانوم کربلا حضور نداشته. این که حالا بعضیا یه جورایی نقد میکنن که حضرت علی اکبر آوردن سمت خیمه مادرش، از خیمه بیرون اومد، این رو علامه شهید مطهری رحمت الله علیه تو حماسه حسینی جلد سوم رد میکنه. حضرت لیلا سلام الله علیها کربلا نبودن. یکی دیگه از نکاتی که امشب خوبه در موردش یه چند دقیقه صحبت بکنیم، صفات و ویژگی های علی ابن الحسینه. من قبل از این صفات رو بشمارم، از آقای مجتهدی، آقا مجتهد ملکی رحمت الله علیه، آقا مجتهد ملکی تهرانی، جمله رو من عرض میکنم محضر شما، من خودم از ایشون شنیدم، صوت این مطلبم الان هست، یعنی ایشون اونجایی که سخنرانی میکردن فایلش هست. آقا مجتهد میفرمودن که اگر حضرت علی اکبر تو کربلا شهید نمیشد، امام بعد از امام حسین علی اکبر بود. این نشون میده که چه مقامی داره این آقا و چه جایگاه ممتازی داره. حتی شما زیارت عاشورا که میخونید، که امشب حتما یه زیارت عاشورای ولو شده خیلی مختصر و مفیدم بخونید، خیلی عالیه. تو زیارت عاشورا که السلام میدید به ابی عبدالله السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین، این علی ابن حسینی که اینجا سلام میدید منظور علی اکبره، نه امام سجاد. و اینی که در زیارت عاشورا که حدیث قدسیه، من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، در زیارت عاشورا که حدیث قدسیه، یعنی خود ذات حق جل و علا این زیارت رو یاد دادن، که حالا این بحثش خیلی مفصله، در سلام زیارت عاشورا که صد بارم باید این سلامو بگی، میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. علی اکبر رو از اولاد جدا آورده. این جایگاه این آقا رو میرسونه. چرا خدا به ایشون اینقدر مقام و جایگاه داده؟ چون ویژگی ممتازی داره. من چند تا از ویژگی هایشون خیلی سریع عرض میکنم. اون چه که ما امروز تو این فضای جامعهمون محتاج اون هستیم، این صفات علی اکبر علیه السلامه. من خواهش میکنم خوب دل بدید. یک، اولین ویژگی که تو این آقا در حد اعلا وجود داره تواضعه. یکی از نکاتی که جوان ها باید خوب بهش توجه بکنن، چون حالا فردا هم گفتن روز جوانه، حالا عمده این جمعیت هم جوان هستن الحمدلله، جوان ها یه خورده این کبرشون مانع رشدشونه. شیطون با سه تا صفت ما رو بیچاره میکنه. اینو خوب دل بدین که در روایت هم داره که اصول الکفر ثلاثه، ریشه کفر یکی این ستاست. یعنی اگر کسی کافر میشه یکی این ستا خورده، از این ستا موردی که تو روایت ما هم زیاد اومده. اولیش حرص، طمع، حرص. اینکه بعضیا چقدر حریصن. هارون الرشید یه روزی گفتش که دلم میخواد یه کسی که پیغمبر رو دیده وردارید بیارید. گفتن هارون بابا مگه میشه آخه کسی که پیغمبر رو دیدن ما پیدا بکنیم؟ الان 100 خورده سال از پیغمبر گذشته. گفت نه من میخوام یکی رو پیدا کنید بید بگردین که پیغمبر رو دیده باشه، با گوشای خودش از پیغمبر روایت شنیده باشه. رفتن با مکافات گشتن، یه پیرمرد 100 خورده سال رو پیدا کردن، دیگه راه نمیتونست بره، تو سبد گذاشتنش، آوردنش پیش هارون. خوب دقت بکنید، جالبه. هارون بهش گفتش که تو پیغمبر رو دیدی؟ گفت بله، من خیلی کودکی بودم، با پدرم رفتیم پیش پیغمبر. هارون گفتش که از پیغمبر روایتی شنیدی؟ گفت آره، اتفاقا ما اون جلسه که خدمت پیغمبر بودیم یه روایتی پیغمبر خوند. گفت من میخوام بدون واسطه از خودت روایتی که از پیغمبر فرمودن رو بشنوم. چی گفت آقا رسول الله؟ گفت پیغمبر این روایت رو خوند، یشیب و ابن آدم، این بنی آدم پیر میشه، اما دو تا صفت تو بنی آدم جوان میشه. یعنی محاسن سفید میشه، موهای سر سفید میشه، قد خم میشه، منتها دو تا صفت تو این پیرمرد جوان میشه. یک طول العمل، آرزوی دراز، و دو الحرص، طمع، حرص. هارون خیلی خوشش اومد از این روایت که از این شنید، یک کیسه پول گفت بیارین، چند دینار به ایشون داد، گفت اینم هدیه من به شما. دوباره گوشنش تو سبد پیرمرده رو بردن، از در کاخ هارون میخواستن بیرون ببرن، گفت منو برگردونید، منو برگردونید. گفتن چیکار داری؟ گفت میخوام یه چیزی بهش بگم. منو دوباره برگردوندن تو کاخ هارون. هارون گفت چی شده پیرمرد؟ گفت میخواستم بپرسم اینی که الان بهم دادی همین یه باره یا ماهیانه بیام بگیرم این پولو؟ میان هارون یه لبخندی زد، گفت صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله. من گفتم تو از این درب سالم بیرون نمیری، اینقدر سنت زیاده، تو هنوز دنبال اینی که ماهیانه بیام من پول بگیری؟ آقا این حرص خیلی چیز بدیه. البته خدا کنه ما تو معنویات حریص بشیم. الان ماه شعبان دیگه به سرعت داره تموم میشه، هنوز بعضی روزه یه روزم روزه نگرفتن. آدم خوبه تو این چیزا حرص داشته باشه. دومین صفتی که آقا ریشه کفره، اینم شنیدنیه، حسادت. اینم ریشه کفره. حالا وقت نیست من عرض بکنم، فقط همینقدر عرض میکنم بعضی ها توی وجودشون این حسادت داره بیچارهشون میکنه. حسادت از سرطان بدتره. و این حسادتی که ما تو روایت ها در موردش الا ماشاءالله روایت داریم، فرمود الحسدو تأکل الحسنات، حسادت حسنات شما رو میخوره، نابود میکنه، مثل آتیشی که چوب خشک رو میسوزونه. حسود کیه؟ خیلی خلاصه از امیرالمومنین من بهتون یاد بدم، سلام الله علیه، فرمود حسود کسیه که وقتی تو خوشحال میشی او غمگین میشه، وقتی تو غمگین میشی او خوشحال میشه. حسود کسیه که مقابل تو بسیار چاپلوسه، پشت سر تو با تیشه ریشتو میزنه. این روایت مال امیرالمومنینه. این که امام رحمت الله علیه که ماه خرداد ماه امامم هست و نزدیک ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستیم، که ما شادی روح امام و شهدا یه صلوات نورانی امشب ختم میکنیم. فرمود هر وقت دشمن از شما عصبانی شد کارتون درسته، هر وقت دشمن از شما خوشحال شد کارتون غلطه، چون اونا حسودن، اونا نمیتونن پیشرفت شما رو ببینن، نمیتونن برن تو هسته‌ای و علم و نمیدونم سلول‌های بنیادین و سلاح و شهابسه و سجیل و حالا یه سه چیزاش هم که حالا فعلا نباید بگیم، نمیتونن ببینن شما اینقدر رفتی بالا. حسوده دیگه، حسوده. خدا نکنه یه روز این دشمن از ما خوشحال بشه. آدم یه وقتایی توی مذاکرات و این چیزایی که آقایون دارن همینجور حالا صحبت میکنن، میبینی مثلا چقدر اسرائیل خوشحاله. این خیلی باید هوشیار باشن حضرات. تو فتنه 88 هم اینطور بود، این آقایین فتنه ای که اخیرا هم شنیدید دیگه دوباره سر از لاکشون بیرون آوردن، همچین سیبیلاشون چرب کردن برای 10 ماه دیگه، 8 ماه دیگه، حالا انشالله جلو تر بریم، همینجور دارن بیشتر فعالیت میکنن مخصوصا تو کرج. این حضرات حرفایی که اون تو فتنه 88 میزدن اونوری برشون بشکن میزدن. اصول کفر سه تاست، یکی حسادت، یکی هرس. بحث من این بود، کبر. کسی که تکبر تو وجودش باشه این آدم کافر میشه، ولو اینکه عبادت نوح هم انجام داده باشه. خیلی نکته مهمه جوونا، یعنی تو اگر نمیتونی خمشی دست باباتو ببوسی، امشب برو خود با خودت خلوت کن، تو وجودت کبره. اگر نمیتونی جلو پای مادرت بلندشی وایستی، یه خود برو با خود خلوت کن، فکر کن، تو وجود تکبره. و این ابلیس خبیث رجس نجس کثیف لعنت الله علی، با همین کبر و حرص و حسد من و تو رو بیچاره میکنه. خودش گفته، یه ملاقاتی با هست نوح داره ابلیس، خدا رحمت کنه آیت الله اشتاردی رحمت الله علیه، تو کتاب پنتای جاویدان ناوردن، کتاب پنتای جاویدان هم کتاب خیلی خوبیه. اونجا ابلیس به نوح گفت، گفت من چون گردنم حق داری سه تا نصیحتت میکنم. گفت من چه حقی گردن تو دارم؟ آقای ابلیس گفت حق گردن من دادی، تو یه نفرین کردی، همه رفتن زیر آب مردن، 80 نفر فقط سوار کشتی شدن، که این 80 نفر میدونید که 72 نفر فامیلای نوح بودن، 8 نفر ایمان آورده بودن. حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد، 8 نفر ایمان آوردن. تو یه نفرین کردی همه مردن، من مدیون توی نوح پیغمبرم، من باید چقدر زحمت میکشیدم اینا گناه بکنن برن جهنم بدون توبه بمیرن، تو با یه نفرین همه رو فرستای جهنم، دست درد نکنه. حالا که من خدمت کردی، من 3 تا نصیحتت میکنم، که میگن نوح پیغمبر بعد از این حرف ابلیس خبیث تا آخر عمرش نوحه میکرد و گریه میکرد. اصلا علت این که به نوح میگن نوح، یکی از علتاش همینه که نوحه میکرد، گریه میکرد. ابلیس گفت 3 تا نصیحتت میکنم، ایاک و الحسد، از حسد پرهیز کن، قابیل رو حسد بدبخت کرد. ایاک و الحرص، از حرص پرهیز کن، آدم به خاطر حرص از جهنم، از بهشت اومد بیرون. و ایاک و الکبر، آقای نوح از کبرم پرهیز کن، چون من شیطون با کبر بدبخت شدم. 6000 سال عبادت تو پروندم بود، یه تکبر مقابل آدم کردم، سجده نکردم، 6000 سالش سوخت. تو چند سال عبادت کردی؟ فوقش 20 سال، 40 سال، 100 سال. بالاتر 100 سال ما تو این جمعیت نداریم و تو کرج هم نداریم که عبادت کرده باشن. 100 سال عبادت کردی، یه ذره تکبر بکنی همش رفت رو هوا. به جوانه میگم چه دست باباتو نبوزی، میاج آقا ما لیسانس داریم، بابامون سیکلم نداره، اون لیسانس بخوره تو سرت. لیسانسی که نتونه تو رو مقابل بابات خم بکنه لیسانس نیست، این مدرک نیست، این حجابه. در رفع حجاب کوش، نه در جمع کتب. آیت الله مرعشی میگفت من هر چی دارم، هر چی دارم از دعای بابامه. جوونا ما امشب برای علی اکبر جمع شدیم، علی اکبر قبرش کجاست آقا؟ پایین پای باباست. چیزی اگه میخوای بهت بدن پایین پای باباته، چیزی اگه میخوای بهت بدن پایین پای مادرته. الجنتو تحت اقدام امهاتکم، بهشت زیر پای مادرته. من این داستان چون خیلی علاقه دارم امشب عرض میکنم، شما نقل بکنید ثوابش برای همه شهدا، مخصوصا شهدای حوضه 6. حضرت موسی بن عمران علیه السلام یه روزی رو کرد به خدا، گفتش که من موسی کلیم الله هم، پیامبر اولوالعزمم، صاحب شریعتم، میتونم بدونم همنشین من تو بهشت کیه؟ گفتن چرا نمیشه موسی؟ یه قصابه. چون میدونید قصابه شغل مکروهیه، مثل کفن فروشی و داری، مثل شغل مکروهه، چون اینا که هی حیوان سر میبرن یه خود قسی القلب میشن. لذا اگر کسی قصابه باید یه سری کارهای انجام بده که این جبران بشه. حضرت موسی گفت یه قصاب با من هم نشینه دیدنیه. آدرسش کجاست؟ آدرس دادن ایشون رو افتاد و رفت و خیلی من خلاصه میگنم. خودش معرفی نکرد به قصاب، نشست گفت ما یه روز خدمت شما باشیم. گفت بفهمین تا زور نشستید همین معمولی کار خاصی نمیکنه. چون بعضیا میگه فلانی ولی خداست، منتظر ببینیم مثلا ولی خدا چی کار میکنه، مثلا یه ذکری میگه، یه وردی میخونه. نه آقا، این داستانو گوش بدین. میگه ظهر شد، دید که گوشت برداشت، گفت حالا که تا ظهر اینجایی می منزل نهار بخوریم. رفتن منزل قصاب. حضرت موسی میگه وارد که شدیم به من گفت بشین، من الان میام خدمت شما. من نشستم رفت این اتاق بغل، یه تنابی این سقف آویزون بود، این تناب داد بالا و یه سبد و زنبیلی اومد پایین. داخل اون سبد یه پیرزن لاغر نحیف ضعیف خوابیده بود. دست کرد این پیرزن در آورد، آبش داد، نان داد، غذا داد، نوازش کرد، ترتمیز کرد، دوباره گذاشت تو این سبد. از داخل سبد یه صدای ضعیفی اومد بیرون. حضرت موسی پرسید آقا این کیه؟ گفت مادرمه. گفت چرا اینجوری تو سبد بین زمین و آسمون؟ گفت دیگه انقدر پیر شده از خودش نمیتونه دفاع بکنه، حیوانو اذیتش میکنن. اینو من گذاشتم بین زمین و آسمون، روزی چند بار میام بهش سر میزنم، آب بهش میدم، غذا میدم، نوازش میکنم. گفت یه چیزی این پیرزن گفت، صداش خیلی ضعیف بود. چی گفت؟ گفت راستش این پیرزن مادر ما دلش خوشه، آب بهش میدیم میگه خدا تو رو با موسی پیغمبر محشور کنه، غذا بهش میدم میگه خدا تو رو با موسی پیغمبر محشور کنه، نوازشش میکنم میگه خدا تو رو با موسی پیغمبر محشور کنه. آخه من کجا، موسی پیغمبر کجا؟ حضرت موسی فرمودن من موسی کلیم الله هستم، آدرس تو خدا بهم داده، تو هم نشین من تو بهشتی. جوون، آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هرچه دارند این جماعت از دعای مادر است. آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف آن، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. هر طور با پدر مادر رفتار بکنی همونطور بچهات باید رفتار میکنن. امام حسین اومد صورتشو گذاشت کف پای مادرش، شنیدی؟ علی اکبر پایین پای ابی عبدالله دفنه. اولین درس از علی اکبر توازوه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. تو این زمینه کشاورزی، اون زمینی که گودتره بیشتر آب میخوره، اون زمینی که بلنده آب گیرش نمیاد. و درختم هرچی میوهش سنگین تره شاخش پایین تره. هرچی علمت بیشتر میشه، هرچی هیئت رفتنت بیشتر میشه، باید تواضعت بیشتر بشه. والله اون علم و اون هیئت و اون جلسه همش حجابه، همش حجابه. اون عقب هی اینجوری میکنن، یعنی بیان به جلوتر، جا نیست. با یه صلوات دوستان یه مقداری هر چقدر توان هست به جلوتر بشه. یه صلوات حیدری خط بکنیم. دومین درس از جوان امام حسین که من و شمایی که تو اینجا نشستیم محتاج این درس علی اکبر هستیم امروز، بصیرت علی اکبر علیه السلام. من خواهش میکنم دو تا گوش دارین، دو تا دیگه هم قرض بکنید، من داره وقتم تموم میشه. این مطلب خیلی مطلب مهمیه. روز دوم محرم استن کربلا، امام حسین این مرکبشون دیگه حرکت نکرد، یه مرکب عوض کردن حرکت نکرد. تا 7 تا مرکب امام حسین عوض کرد، هیچ کدوم حرکت نکرد. امام حسین علیه السلام پرسید از اهالی اینجا کسی هست؟ یکی رو آوردن. آقا پرسید اسم اینجا چیه؟ گفت اینجا قاضری است. گفت چیز دیگه هم به اینجا میگن؟ گفت ماریه. گفت اسم دیگه هم داره؟ گفتن شاطئ الفرات. گفتن چیز، گفت وادی التف. چند تا اسم رو همینطور شمردن. آقا گفت اسم دیگه اینجا نداره؟ یه پیرمردی اومد جلو گفت آقا جان یه اسم دیگه هم اینجا داره، از قدیم بهش میگن کربوبلا. میان تا این جمله رو آقا اون پیرمرد گفت، ابی عبدالله فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. بعد امام حسین فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. خوب دقت بکنید، حضرت علی اکبر کنار امام حسین وایساده بود، پرسید آقا جان چرا کلمه استرجاع رو گفتین انا لله و انا الیه راجعون؟ ابی عبدالله فرمودن علی جان همه ما مردا رو اینجا میکشن. حضرت علی اکبر علیه السلام این جوون، به این ما امروز این جوون ها میخواییم، رو کرد به امام حسین گفت آقا جان ما بر حقیم پشت میشیم؟ امام حسین فهمد بله علی جان ما بر حقیم، هممون اینجا میکشن. علی اکبر علیه السلام فرمود اذن لا ابالی بالموت، حالا که ما بر حقیم کشته بشیم از مرگ باکی نیست. شما فکر میکنید این همه تحریم و تهدید و این همه فتنه و این همه کارهایی که دارن علیه ما انجام میدن چرا ما انقدر دشمن داریم؟ واقعا مثلا بحث هسته‌ایه، مثلا اگه هسته‌ای رو حل بکنن این حضرات دیگه دشمنی ها تموم میشه، تحریم ها برداشته میشه. اصلا اینطور نیست. در تمام این چند هزار سالی که از آدم علیه السلام تا الان میگذره که 10,000 ساله تقریبا، دو تا جبهه ما داریم، یه جبهه حق یه جبهه باطل، اینا دائما در تقابل همن. شما اصلا به ذهنت هم نماد بیاد که جبهه حق و باطل کنار هم بشینن، امکان نداره، سنخیتی با هم ندارن. برای همین این تقابل بوده، هست و خواهد بود تا ظهور حضرت. حتی اون چی که تو روایات برداشت میشه کرد هرچی هم به ظهور نزدیکتر میشه این شدت پیدا میکنه. شما سفیانی رو مطالعه بکنید، این عثمان ابن انبسه که تو روایات خروج سفیانی عثمان ابن انبسه است اسم ایشون، ملعون خبیث، این اصلا چیه چیکار است؟ یا خروج یمانی رو مطالعه بکنید، جبهه حق و باطل دائما در تقابلن. این که حضرت فرمود، حالا این جمله زادن روایت هم نیست اما قشنگ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و کل شهر محرم، الان دقیقا ما یه حسین داریم و یه یزید داریم. اون چه که ما امروز بهش محتاجیم این صفت حضرت علی اکبره، بصیرت، خوب ببینی، خوب تشخیص بدی، به موقع ببینی، به موقع تشخیص بدی. چون بعضی آقایون شما شاهد بودید که در طول این 36 سال 37 سال انقلاب خوب ندیدن و خوب تشخیص ندادن و به موقع تشخیص ندادن، لذا ضرباتی که اون خواص بی خواص به این انقلاب زدن آمریکا نزده، اون ضرباتی که این خواص بی بصیرت به انقلاب ما زدن اسرائیل نزده. و حالا من اس نمیبرم، آقای ایکس و آقای ایگرگ و اینا که یه سرشون الان دفع شدن، یه سرشون هم هنوز زندن که انشالله به زودی اینا هم دفع خواهند شد. با این انشالله تو هیچی نمیشه. انشالله به حق حضرت علی اکبر این خواص بی بصیرت بی خواصی که ما داریم و هرس داریم ازشون میخوریم خدا هدایتشون بکنه. اگه هدایت نمیشن خدا به حق حضرت علی اکبر ریشهشون رو بکن. حالا شد، احتمالاً چند روز دیگه تشییع جنازه داریم. البته اینا یه آدمایی هستن که تشییع جنازه‌شون هم علیه انقلاب میشه، مثل آقای ایکسی که تو قم دفن شد، تشییع جنازه‌ش هم علیه انقلاب شد متأسفانه. و الان آدم حرم هست معصومه میره، فاصله قبر ایشون با اون آقای خودمون چند قدم بیشتر نیست، چه قلقله این وره و این وره چقدر خلوت. ببین قشنگ، ببین دو تا آیت الله، دو تا مجتهد، دو تا آدمی که رساله داشتن، دو تا آدمی که چند میلیون مقلد داشتن، فاصله قبرشون هم 2-3 قدمه. این قبرش چه خبره؟ پای قبر این چه خبره؟ خوب ببین، هر که با آل علی در افتاد، بصیرت چیز خوبیه. حضرت آقا از 88 تا الان 6 سال این سید داد میزنه بصیرت، و متاسفانه بعضی خوب نمیبینن، صحنه رو خوب نمیبینن. امسال آقایون دو تا اتفاق بزرگ پیش روی ماست، یکی انتخابات مجلسه، یکی خبرگانه، که بنده همین امشب عرض میکنم برای 9 ماه آینده انتخابات خبرگان آینده مهمتر از مجلس شورای اسلامیه. حالا بعضی ها همه ذهنها رو داریم من سمت مجلس که این مجلس مجلس ششمی نشه، جام زهر به آقا ندن. بله اینم به فکرش باشید، تو کرج هم حسابی نشستن برای خودشون وصله مسله دادن که یه کارایی بکنن، نوته کور خوندن. برای خبرگان عجیب نشستن طراحی کردن. من فقط داخل پرانتز میگم، خود این 1 ساعت منبره، داخل پرانتز به شما جوانا من عرض میکنم، علی اکبرای آقا گوش بدین، به یاد اون علی اکبرای امام که اونا خوب گوش دادن و رفتن. آقایون فتنه‌ای نشستن جلسه گذاشتن حرف آخر من، گفتن که این خبرگانی که میخواد رأی بیاره 8 سال تو خبرگانه، 8 سال داخلن. حضرت آقا هم که سنشون بالاست مریضیایی دارن، این تو جلسات سرشون گفته شد، گفتن این خبرگان آینده رهبر تعیین کنه. لذا اگر ما بتونیم چند تا صندلی از این صندلی خبرگان بگیریم، رهبر آینده هم از ماست و اون وقت دیگه هر کاری بخوایم بکنیم میکنیم. الان این سید یه تنه وایستاده تو دانشگاه امام حسین، برگشت آقا جانمون فرمود که من اجازه نمیدم، من اجازه نمیدم و من و شما نباید بذاریم آقا بیاد وسط. ما کجاییم پس؟ یه خود بصیرت داشته باشیم، یه خود خوب صحنه رو ببینیم. این رو از علی اکبر امشب یاد بگیریم، از اینجا ببریم بیرون. تواضع هست علی اکبر، بصیرت هست علی اکبر. حتما دو تا صفت دیگه هم نوشته بودم که حالا وقت نیست. شهادت طلبی هست علی اکبر، ولایت پذیری هست علی اکبر. اینکه حضرت علی اکبر علیه السلام حسن خلق عجیبی داشت که آقا سید الشهدا فرمود اشبه الناس به رسول الله خلقا خلقا و منطقا. اینا رو امشب از حضرت علی اکبر یاد بگیر ببر تو جامعه. خوشرو باش، خوشبو باش، خوشخو باش، خوشگو باش. بریم در خونه ابی عبدالله یه سلام عرض بکنیم. امشب ابی عبدالله خدا بهش فرزندی میده، اولین فرزند رو خدا به یه پدری میده، چقدر خوشحال میشه. اونایی که بچه دار شدیم اون ساعتی که بهش خبر میدن خدا بهت فرزند داده و این فرزند سالم و صالح هم هست، سله میده بابا. یعنی پدر چون خوشحاله سله میده. امشب هممون باید از دست ابی عبدالله یک سله بگیریم. من نمیدونم برای چی اومدی، کربلا میخوای، آقایت به خیری میخوای، شهادت میخوای، ظهور رو میخوای، حتما امشب حاجتاتون حسابی ردیف بکنید. مخصوصا برای مریضا امشب خاص دعا بکنید. امام صادق فرمود رفتی کربلا، برو پایین پای هست علی اکبر وایستا، بین خودت و حسین علی رو واسطه کن و آقا رو به این علی اکبر قسم بده، دست خالی تو رو بیرون نمیفرستن. امشب آقا جانمون ابی عبدالله رو به علی اکبر قسم بدیم. ان شاء الله خدا به رهبر عزیزمون نور چشم